سلام به دوستان. این نمره با خواب ایران آغاز میشه که مسکوب از فراسوی آسمان فرانسه در عالم مثال کوههای شمال تهران و دهات و درختان باران خورده سینه‌کش کوه رو تماشا کرده. از رستم و اسفندیار برای غزاله قصه گفته و هر دو از شر پدر بد برای اسفندیار نابختیار قصه خوردن و اینکه دونستن و حس کردن بهتر از قصه اکوان دیو هم در شاهنامه هست. راستی این قصه نه مثل خواب و سوداست. خواب آشفته اعترافات نورالدین کیانوری حزب توده، فرجام آیت الله لزمای شریعت مداری و سرنوشت تلخ خسروخان قشقایی رو از روزنه روزنامه لوموند خونده. جز روزنامه در فاصله بین خوابها با کانتی و چخوف و همینگوی لحظاتی بیداری رو مزه مزه کرده و باز خواب و خواب و خواب. خوابها همچنان در این شماره پررنگن، حتی در میون اعضای خانواده. گیتا خواب میبینه که مسکوب مرده، خودش درمونده، غزال سرگردان و خرسان. این روزها یعنی فروردین تا شهریور 62 درست همون روزهاییه که نینوای علیزاده از میان جنگ و درد و سختی ها و ناکامی ها سر بر کشیده. توبه نصوح ساخته شده. سریال سربداران پخش می شده. و حملات موشکی رژیم بعث به مناطق مسکونی با موشک های اسکات بی شوروی اتفاق می افتاده. انگار مسکوب هم اون سوی دنیا مست خوابه. خسته خسته خسته. وقتی که بیداره. و وقتی که خوابه کابوس ها و خواب های پریشان جانش رو خاکستر میکنن و به دست باد میسپارن. البته اینجا هم حضور شادیانه غزاله و اردشیر گران روی روزها رو روزهای پرمشقت و پردغدغه در راه رو کم میکنن. به ویژه حالا که غزاله خوندن و نوشتن فارسی و فرانسه آموخته و مدام تکرار میکنه پدر 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 اینقدر تو رو دوست دارم که میمیرم. ۲۵ مارس ۱۹۸۳ برابر با ۵ فروردین ۱۳۶۲. در فرودگاه لندن هستم. خرطوخر غریبی است. سفر آخری است. درس و امتحانات هر دو تمام شده و فعلا از این رفت آمد و شاگرد شوفری خلاص شدم. دیروز غروب مراسم تودیع بود با چای و شیرینی به وسیله خود شاگردان، بدون اینکه هیچ یک از مسئولان انستیتو شرکت کنند. شاگردها جان کردی می‌کندند. تشویق شده بودند و کمی هم راه افتاده بودند. جز یکی بقیه خوب پیش می‌رفت. خوشبختانه تمام شد. خیلی خسته شدم. زوارم در رفته. این درس‌ها سبب شد که خودم هم کمی دستور فارسی یاد بگیرم. مجبور شدم یاد بگیرم چون مجبور بودم یاد بدم. عید با تمام تشریفات برگزار شد ولی به هر حال سوت و کور و غمگین. با غزاله و گیتا و فرهاد سر سفره هفت‌سین بودم. قرار است اردشیر تا 20 روز دیگر بیاید پاریس. اگر بتوانم چند روزی استراحت کنم بد نیست. متاسفانه کرم از خود درخت است. ۱ اپریل ۱۹۸۳ برابر با ۱۲ فروردین ۱۳۶۲. امروز از خونه بیرون می اومدم که غزاله پرسید از کدوم طرف میری؟ گفتم. گفت پس از اون طرف پیاده رو برو به رو به رو. گفتم چرا؟ گفت میخوام تو رو ببینم. از پایین که نگاه کردم خودشو به شیشه پنجره چسبونده بود و دست تکون میداد. وقتایی که من رو میبوسه چنان به هیجان میاد و چنان خودشو به من میچسبونه که انگار تمام تنش کش میاد. پریروزا میگفت پدر تو رو انقدر دوست دارم که میمیرم. یه دفعه دیگه میگفت که پدر تو خورشید زندگی منی. بی تو نمیخوام زنده باشم. گمان میکنم درباره خودش از گیتا شنیده بود و به من تحویل میداد. مدت هاست که تکه کلامش اینه چه پدر خوبی دارم و تعبیرهای متفاوت همین مفهوم. چقدر تفاوت دارد محبتی که به اردشیر و غزاله دارم. صحبت کمتری و بیشتری نیست، کمی و زیادی نداره. دو محبت با دو کیفیت و خصوصیت متفاوت، هر کدوم با سرشتی از آن خود. برای همین با همدیگه قابل مقایسه نیستن. هر قیاسی بیمعنیه. من منتظر اردشیرم و او منتظر ویزای کنسولگری فرانسه. هر دو همچنان منتظریم. چهار پنج شب پیش خواب ایران رو دیدم. خیلی روشن و مشخص. روزش به طبیعت فکر میکردم، یعنی داشتم مینوشتم. شب خواب کوههای بلند شمال تهران رو دیدم. در جای شبیه ازگل اون طرفا بودم. به کوه نگاه میکردم. دهات و درختهای سینه‌کش کوه و دره‌ها خیلی سبز و با طراوت به نظر میومد. شسته و باران خورده. کوه هم زیر آفتاب درخشان و پاک و در دسترس. نزدیک نزدیک بود. میخواستم بگم طبیعت اینه. هرچی سعی کردم لغت مناسب پیدا نکردم. داشتم تقلا میکردم و در جستجوی کلمه به خودم فشار میآوردم که از خواب بیدار شدم. چهار اپریل 1983 برابر با 15 فروردین 1362. دیروز قصه رستم و اسفندیار رو برای غزاله گفتم. در ترن موقع رفتن و برگشتن از آنتونی غزاله گریهش گرفت. خیلی دلش سوخته بود و زیاد گریه کرد و من و گیتا نوازشش کردیم و کمی گذشت تا آروم گرفت. میگفت اینقدر قصه خوبیه که گریه‌ام میگیره. بعدن یه بار دیگه گفت از بس که خوبه گریه‌ام میگیره. کمی درباره قصه صحبت کردیم. از جمله گفت پدر رستم حق داشت، همه این کسافتکاری ها زیر سر پادشاه بود. گفتم منم عقیده تو رو دارم. یه کتاب راجع به این قصه نوشتم و گفتم که تقصیر پادشاهی که پسرشو به کشتن داد، نه رستم که اسفندیار رو کشت. غزاله گفت پدر همه قصه های رستم رو بنویس. قصه اکوان دیو رو هم بنویس. قصه رو میشناسه. گفتم قصه های بهتر از اکوان دیوم هست که باید اول درباره اونا نوشت. گفت پس تا من بزرگ میشم وقتم داری، همه قصه ها رو بنویس. تا یکی دو ساعتی گاه و بیگاه برمیگشت به قصه، دو سه بار گریه کرد. یه بارم گفت حتما پادشاه پدر واقعیش نبوده. من توضیح دادم که بوده، خیلی کم اتفاق میفته، ولی ممکنه که یه وقت یه پدر واقعی هم به بچهش بدی کنه. دیشب موقع خواب میگفت پدر پهلوی تو هم که نباشم بازم پهلوی تو هم. یعنی یه شهر دیگه هم که باشم دلم چسبیده به تو. دو می 1983 برابر با 12 اردیبهشت 1362. امروز داستان اعترافات کیانوری رو در لوموند خوندم. شنبه شب گذشته یعنی پریشب در تلویزیون ایران.
قبل از هر چیز شروع می کنم با درود بی پایان به امام امت به امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ایجاد کننده یک حرکت نوین در دنیای کنونی، حرکتی که ممکن هست بسیاری از توده‌های محروم رو جنبش در بیاره و از محرومیت‌های اونها بکنه. همونطور که من در اون گفتارم گفتم، ما از ابتدا 4 بیماری مزمن غیر قابل علاج حزب توده ایران رو در بر گرفت که این 4 بیماری عبارت بودند: 1 همون وابستگی به اتحاد شوروی، 2 عدم شناخت جامعه ایران، شناخت حتی تاریخ 100 ساله
اون از شریعت مداری و بعدش خسرو قشقایی، اینم از کیانوری، مرجع مذهبی، رئیس ایل و رهبر کمونیست. هر سه گفتن گوه خوردیم، چه مردم ظالمی هستیم، دماغ همه رو به خاک میمالیم، ظلم تا مغز استخونمون رو فاسد کرده و پوسونده. برای مردمی که نمایندگان هر فرقه و دستش اینجوری عذاب در بیان، دیگه چه اخلاق و چه ارزشی باقی میمونه؟ سرنوشت کیانوری از همه رقتبارتره. تا همین 2-3 ماه پیش برای جمهوری اسلامی کف میزدن و میگفتن رژیم ضد امپریالیستیه. همینقدر که ضد امریکایی بود و ته کار به نفع روسا در میومد، براشون بس بود، راضی بودن، دیگه همه چیز مباح بود. چه مردم وحشتناکی هستیم. به نفع روزها باشه، بقیهش دیگه مهم نیست، حتی اگه به ضد جون و هستی خودشون و همه چیز ملتی باشه. May 1983 برابر با 14 اردیبهشت 1362. بالاخره بلندون رو تمام کردم. 140-150 صفحه آخر رو به فرانسه خوندم. به شدت خستم کرده بود. تحمل کتاب آسون نیست. اشکال زبان هم قوز بالا قوز بود. کتاب بسیار مهمیه، هرچند که صفت مهم بسیار بیمعنیه و گویا هیچ چیز تازه‌ای نیست. هم محتوا و هم سبک بیان تازه و خاص خود نویسنده است، ولی برشی که از اعماق اجتماع میکنه و اون تیکه رو بیرون میکشه و تجزیه، نه تحلیلا، تجزیه میکنه و میشکافه، هم از نظر جامعه شناسی و هم از نظر روانشناسی تازه تر، ویژه تر و عجیبه. اهمیت کتاب از جمله در این هاست: توانایی نویسنده در کاویدن، جستجو و دستیافتن به جنبه های حقیر، ناچیز و مسکین روح انسان هم کم نظیره و هم وحشتناکه. کتاب از بس ملال‌آور و رماننده است، خواننده را از نفس میاندازه. بیش از حد طاقت نفس گیره. آدم دائم از نفس میفته. در نتیجه خوانندگان و مخاطبانش رو از دست میده و به این ترتیب از اهمیت اون بهره برداری نمیشه. از اهمیتش کاسته میشه. از اینها گذشته کتاب بسیار بیرحمه و ضربه ها پیاپی فرود میاد. مرگ کوتوله قوزی در پایان قسمت دوم یکی از این نمونه‌های وحشتناکه. در فصل آخر هم آیتی است در اطناب مخل. شاید آخر کتاب حوصله‌ام سر رفته بود. خوندن این کتاب کشف آموزنده‌ای بود. May 1983 برابر با 21 اردیبهشت 1362. در کستر دونوئل هستم. هتل مانندی در نزدیکی بریو. طبیعت و آرامش. زمین پست و بلند است و هموار نیست. تپه‌های بلند، دره‌های گشاد و باز و بدون عمق. درخت‌ها همه تازه و شاداب. مرغ و خروس و گاو و اسب و تاپاله گاو و کاه برای کود و چوب سوخت و توی انبارها ماشین‌های کشاورزی. ده راستی راستی با دهاتی‌ها و خونه‌های دهاتی. این روزها از فکر آخر عاقبت نحس حزب توده در نمیام. یه تراژدی انسانی و اجتماعی برای هدفهای پست و رسوا. چه بسیار آدمها و چه تلاش و گذشتی که برای خاطر برادر بزرگتر تباه و ناچیز شد. در حقیقت همه فدای سیاست استعماری و سودجویانه شوروی شدند. در ته کار چیز دیگه از ترازنامه این جنبش سیاسی باقی نموند. همه چیز فدای مبارزه ضد امپریالیستی، یعنی زدن امریکایی‌ها به نفع روس‌ها. اعتراف‌های کیانوری و اعتمادزاده رو دیروز در ایران تایمز خوندم. از همه عجیب‌تر اینه که آقایونی که به قول و به اعتراف خودشون یه عمر به راه خیانت رفتن، باز به خودشون اجازه میدن که به دیگران راه و چاه نشون بدن. جوونا رو نصیحت میکنن که چنین و چنان نکنین. همون صراط مستقیم رو رها نکنین و خواهر مادر هرچه امثال ما رو چیه کنین. امروز از بی بی سی شنیدم که برادر رضایی رئیس سپاه پاسداران گفته که بیش از 1000 نفر رو گرفتیم از سودیا.
آیا ملتی که این همه شکنجه دید، آیا ملتی که این همه ظلم و تهدید و در سیاه‌چال‌ها بهترین فرزندانش را انداختند، آیا الان که انقلاب شده مستحق اختناق؟ شما سپاه پاسداران را متهم می‌کنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت.
که دی از مسئولان هم در بین اونا هستند. و فعلا برای به عبارت بی بی سی عکس کوشن اونها عجله نداریم. نمیدونم به سر پ، ه و سین چه خواهد اومد یا چه اومده. May 1983 برابر با 24/2/1362. این دو سه روز نه هوا خوب بود نه حال من. هوا بارونی بود. امروز هم ابریه. تمام تن و مخصوصا پاهم خسته است. مورمور میشه و قش میره. May 1983 برابر با 26 اردیبهشت 1362. امروز پیش از ظهر غزاله تلفن کرد. خودش رو از طرف من مهمون کرد. ظهر گیتا آوردش به دفتر. خودش رفت به پلیس. ما هم رفتیم به نهار. او کوکماسیو و من اف مایونز به اضافه یک آبجو. به سلامتی های مختلف لیوان آب و آبجو رو به هم زدیم. از جمله گفت به سلامتی اردشیر. خوردیم. گفت اردشیر رو بیشتر برای خاطر تو گفتم. گفتم میدونم. 3 سالی هست که اونو ندیدی. حالا یه ماه دیگه که ببینی بیشتر دوستش میداری. گفت آره. حالا میخوام به سلامتی یکی بخورم که اصلا نمیتونی بفهمی. گفتم کی؟ گفت زن تو. زن من؟ آره، اون که اردشیر رو به دنیا آورد مرد. به مادر اردشیر فکر میکرد. بوسیدم و نوازشش کردم. کمی بعد گفت من همش به فکر قدیمی ها هستم. کیا؟ اونا که ندیدم. اردشیر، مادرش. حالا غزاله میدونی کی مادر اردشیره؟ گیتا مادرش نیستا، ولی مثل مادره. کمی بعد پرسید پدر کدوم زن ها بهتر بودن؟ مادر اردشیر یا گیتا؟ گفتم هر دو. اصرار کرد که کدوم یه ذره بهتر بود و اضافه کرد که کدوم دخترشو بیشتر نگه می‌داشت. گفتم گیتا بیشتر نگه می‌داشت. حقیقت هم همینه. مادر اردشیر اونو کتک هم می‌زد. اگه دست به برق می‌زد خیلی محکم می‌زدش. اگه دست به لام می‌زد چی؟ گفتم هر مادری می‌زنه، برق شوخی بردار نیست. گفت اگه کاسه رو مخصوصا زمین می‌زد و می‌شکست چی؟ عجب سوالی می‌کنی. دختری که مخصوصاً کاسه رو بزنه بشکنه؟ گفت آره. نهار بی نظیری بود و سر نهار خیلی همدیگر ناز و نوازش کردیم و از وجود هم کیف کردیم. 31 می 1983 برابر با 10 خرداد 1362. یک ماه است که مریضم، حال روح و جسمم بده، بد مضاعفم. حال من دارم بهتر میشم، بیماری گیتا شروع شده. نوبت یه ماه اونه، امیدوارم بعدش نوبت غزاله نباشه. نوشتن توی ماه گذشته حالمو بدتر کرد. اردشیر در لندنه، آخرش موفق شد بعد از 3.5 سال از امریکا خارج بشه بدون ترس از برگشتن. 2-3 روز دیگه میاد پاریس. از هی خواهش کردم که این بار دیگه اون رسالت شوم به عهده من نگذاره و ماجرای خودکشی ره رو بهش بگم. اردشیر افسرده و غصه دار خواهد رسید. سفرش از همین حالا خراب شده است. منتظرم که بیاد تا ببینیم چی میشه. June 13, 1983 برابر با 23 خرداد 1362. اردشیر رفته پیش اومد و امروز رفت. همه شبا با هم بودیم. دیشب تمام مدت غزاله به اردشیر ور میرفت و با هم بازی میکردن و قشقش میخندیدن. غزاله چنان هیجان زده شده بود که گمان نمیکردم بتونه بخوابه. سر شب نقلهای بادومی رو که از بریف برای سوغاتی آورده بودم آورد برای اردشیر. پذیرایی مخصوص با چیزی که به قول خودش مال هیچ کس نیست، البته جز خودش. در طول شب تمام هنرهاشو نمایش داد و موقع خدافظی اردشیر از گیتا پرسید چرا ما با اردشیر نمیریم؟ گفتیم یه هفته صبر کن. امروز صبح که میبردمش مدرسه در راه میگفت الان اردشیر توی هواپیماست. گفتم نه حالا، کمی بعدتر. گلشون خیلی همدیگر گرفته. کاش همچنان ادامه پیدا کنه. شاید دردی از هم دوا کنن. June 1, 1983 برابر با 31 خرداد 1362. در بوستون هستیم با گیتا و غزاله. من پیش اردشیر رو، اونها پیش میم یه هنون. تا 2-3 روز دیگه اونها میان پیش اردشیر. فعلا همه چیز برایم بیفروغ است و جاذبهش رو از دست داده است. وقت به گیجی و خواب میگذره. در بیداری هم خوابم. چند روز دیگه برای پای غزاله میریم دالاس به سراغ دکترش. به غزاله خوش میگذره، اردشیرم خوبه، ظاهرن کار شرکتشون داره حسابی رو به راه میشه. June 3, 1983 برابر با 2 تیر 1362. پرشب منزل علی بودیم، بنو عزیزی. مثل همیشه مهربون بود و مثل همیشه دلش میخواد اگه بتونه کاری برای من بکنه. برای همه دوستانش هم همینطور. هوا خوبه، پاک و سبز و معتدل. خستگی و نکبت زندگی 50 متری پاریس کم کم داره بیرون میریزه. یه آپارتمان 50 متری با مهمونای متعدد و اقامت چندین ماهه. در طبقه اول بی نور، دم کوچه، توی سر و صدا و بیدار شدن صبح با صدای شیپوری و گوشخراش مادام روزای دربان. زندگی شیرین است، سعادت همین است که با دلبر خود در بندم. تصنیف بند تنبونی یکی از خواننده های زن بند تنبونی دوره جوانی بند تنبونی ما. هشت جولای 1983 برابر با 17 تیر 1362. قرار است پس فردا 10 ژوئیه غزاله رو ببریم پیش دکتر. بعید نیست این دفعه عملش کنن. در بستان با دکتری متخصص مشورت کردیم. به نظر اون حالا وقتشه. تا ببینیم. گیتا آشفته و نگران و سعی میکنه به روی خودش نیاره. خیلی خوب آروم آروم غزاله رو برای عمل احتمالی آماده کرده، به طوری که میگه دلم میخواد همین حالا عملم کنن تا پاهم خوب شه. در فرودگاه بوستون از اردشیر که جدا شدیم غزاله بغض کرد و لب ورچید و گفت داداشی رفت. گفتم برمیگردی پیش داداشی چند روز دیگه. بعد گفت داداش من از مال کامی بهتره، بزرگه، منو بیرون میبره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. بعد اضافه کرد هرچی بخوام برام میخره. خوشبختانه میونه برادر و خواهر خیلی گرم شد. البته اردشی بیشتر به پدر غزاله شبیهه. رفتارش هم توأم با محبت پدرانه است. وقتی که وارد شدیم به بوستون، من و غزاله نشستیم توی ماشین اردشی رو گیتا در اتومبیل میم. اردشی با غزاله صحبت میکرد. از جمله گفت تو باید زودتر رانندگی یاد بگیری که برونی. چون که غزاله از ماشین اردشی خیلی خوشش اومده بود. بزرگ، جادار و چشمگیر. غزاله گفت نه، من شوهر میکنم، شوهرم برونه. و اردشیر کلی خندید. در بوستون به فکر داغاجی افتاد. در ضمن چیزی از تفاوت وقت استنباط کرده. پرسید حالا در پاریس ساعت چنده؟ گفتم دیر وقت شبه، همه خوابیدن. گفت در پاریس وقت تندتر میگذره. گفتم آره، حالا همه خوابیدن. گفت نه، داغاجی جون هنوز نخوابیده، داره به من فکر میکنه. خوابی رو که چندین روز پیش از حرکت در پاریس دیده بود برای اردشیر گفتم. قشقش خندید. خواب اردشیر رو دیدم با دایی فرهاد. سلام کردم. اردشیر محل سگ به من نذاش. اردشیر تو خوابم اردشیر بود. در موقع خواب 3.5 سال بود که اردشیر رو ندیده بود. قیافه اردشیر یادش نبود. نمیدونم در خواب چه تصویری از اردشیر داشت. وقتی پرسجو کردم که آخه اردشیر چه شکلی بود، فقط تونست بگه تو خوابم اردشیر بود. چند روز پیش از من میپرسید پدر، دختر به این خوبی تا حالا داشتی؟
Las normas de seguridad son de máxima importancia. Por eso, aunque vuele regularmente, le pedimos su atención durante.
توی هواپیما کنار هم نشسته بودیم و گیتام جای دیگه. صحبت می‌کردیم. گفت نمی‌دونم چقدر می‌خوام پدرمو ببوسم. گفتم منم خیلی دلم می‌خواد دخترمو ببوسم. گفت منتها، کلمه منتها رو زیاد و درست به کار می‌بره. منتها بعضیا دوست ندارن، مثل کامی که نمی‌خواد ماچمالیش کنن. گفتم منم همینطور، دوست ندارم که هر کسی منو ماچمالی کنه. پرسید مادر چطور؟ گفتم اونو دوست دارم، غریبه ها رو دوست ندارم. گفت آره منم دوست ندارم، مثل این زنای آمریکایی بی خودی طور ماچمالی کنن. ده جولای 1983 برابر با 19 تیر 1362. قرار فردا غزاله رو ببریم بیمارستان که دکتر ببینه. نگرانم. گیتا بیشتر از من. ده روزی که زانوی چپم ورم کرد و درد میکنه. نمیتونم راه برم. چلاق شدم. 3 ماه پیش اول بار در پاریس بدون علت آشکار ورم کرد، ولی بدون درد. کمی خشک و غیر طبیعی بود. رفتم دکتر، چیزی نفهمید. این دفعه دردم داره. از ترس مخارج سعی میکنم به روی خودم نیارم. از ناچاری به طب سنتی رو آوردم. آب نمک داغ. بعدم نبوده، کمی بهتر شده. روش معالجه غزاله کمی متفاوته. اکثرا میپرسه کدوم زانوه یا همین زانوه. بعد میبوسدش و میپرسه پدر بهتر شد؟ 11 جولای 1983 برابر با 20 تیر 1362. صبح رفتیم دالاس به تکساس اسکاتیش رایت هاسپیتال فور کریپل چیلدرن. دکتر هرینگ رو دیدیم. غزاله رو معاینه کرد. گفت خوبه، فعلا احتیاج به عمل نداره. عضلات پا نرم و طبیعی و بهبود اون محسوسه. مایلم سال دیگه ببینمش. نظر دکتر بوستونی رو درباره عمل و نحوه اون گفتیم. 2 ساعتی بعد از ملاقات با او بود که زانوی من ورم کرد و درد گرفت. درد عصبیه؟ او رو میشناخت. گفت با عمل موافق نیستم و اگر هم عمل لازم بشه با عملی که او گفت، شکافتن زردپی بالای پاشنه به شکل زد و اینجور چیزا موافق نیستم. من و گیتا و غزاله نفسی کشیدیم و با خیال راحت برگشتیم. بعد از خروج از بیمارستان گیتا ته کشید. غزاله توی ماشین خوابش برد. شب خیلی بد خوابید. چند دفعه از خواب بد داد زد و بیدار شد و من دوباره خوابوندمش. ترسیده و نگران بود ولی خیلی سعی می‌کرد نشون نده. وقتی دکتر و دستیار و پرستار ستایی وارد اتاق شدن، دستپاچه گفت چرا این همه اومدن؟ خلاصه فعلا به خیر گذشت. امروز سالروز تولد گیتا و گلیه. امشب بناست جشن بگیریم. ۱۴ جولای 1983 برابر با 23 تیر 1362. همه چیز در آرامش دلپذیری میگذره. با گیتا و غزاله در خونه میم گاف، در محوطه ساکت و کم جمعیت. تعداد ماشین ها بسیار بیشتر از آدم هاست، متا خوشبختانه بیشتر پارک شدن و کمتر حرکت میکنن. در نتیجه مزاحم نیستن. کاری جز خور و خواب و کمی شنا نداریم. بنابراین وقت هم کم نمیاریم. شتاب و دستپاچگی برای چیزی نداریم. حال گیتا هم داره بهتر میشه. حالت و حتی رنگ پوستش، نه از آفتاب بلکه از آسودگی خیال و فراغت، عوض شده. روزها کمی کانتی میخوانم. دیجر دیزاگد. دیروز غزاله از من پرسید پدر این تو چی نوشته؟ و خواست که براش تعریف کنم. درست مثل اردشی تو همین سن غزاله. داشتم بازگشت 10,000 نفری گزنفون رو میخوندم در کلمون. او اول پرسید به چه زبونیه، بعد پرسید درباره چیه و بعد خواست که براش تعریف کنم. گمان میکنم زمستان بود. سینه‌کش آفتاب پای ایوان نشستیم و من یک ساعتی از داستانها و حوادث و مخصوصاً از حیواناتی که در کتاب اومده، شترمرغ و چیزای دیگه براش حرف زدم و او سراپا گوش شده بود. اردشی در این سفر بیشتر از همیشه محبت کرد. هر چه تونست کرد بی اون که ظاهراً کاری کرده باشه یا چیزی، نه به روی ما بلکه حتی به روی خودش بیاره. انگار که هیچ کاری نکرده. وقتی هم که موقع خداحافظی گیتا تشکر کرد، او بدون ادا و آدابدانی با کمی تعجب گفت از چی؟ به هر دو معنی حقیقی و مجازی جوانمرده و جوانمرد سرفراز و راست و درستیه. ۱۸ جولای 1983 برابر با 27 تیر 1362. برگشتم به بوستون. تمام دیروز با اردشیر تنها بودم. در این سفر اولین دفعه‌ای بود که چنین فرصتی پیش می اومد. وقتش یا به کار شرکت میگذره و یا با فه الف کمی هم خواب پراکنده به اون دو اضافه میشه. در همین باره صحبت شد. گفتم چیز خوندن رو به کلی کنار گذاشته ای. تقریبا مثل ورزش. از مایه میخوری و خرف میشی. خوندن بیش از هر چیز تمرین و عادته. اگه از دست بره دوباره از سر گرفتن آسون نیست. مثل ورزشکاری که بدنش خشک بشه. معلوم نیست دوباره بتونه یا لااقل به همون نرمی و آسونی گذشته بتونه. و اما جوابهای او. من هیچ وقت به قصد یاد گرفتن یا به عنوان وظیفه چیز نخوندم و نمیتونم بخونم. برای لذت میخونم. اما یه لذت بسیار جدیه. برای خوندن باید حواس جمع و تمرکز داشت. باید به عالم نوشته سفر کرد. اونو حس کرد و با اون یکی شد. زندگی من تماماً پراکنده و آشفته و تو هم با نگرانی و هیجانه. در این شرایط هم هرچی بخونم بیفایده و قلابیه. مثل اینا که توی مترو یا اتوبوس کتابشون رو وا میکنن و میخونن بی اون که بدونن چی میخونن. مگه اینکه نوشته آشغال باشه. خوندنشون شبیه موسیقی گوش کردنه. از بس وسیله صوتی زیاده و از بس در همه جا شنیده میشه، مردم همیشه میشنون ولی هرگز گوش نمیدن. اصلا گوش دادن رو بلد نیستن و فراموش کردن. خوندن همین جوری شده بی جهت. طبق عادت و درک نکرده میخونن برای کشتن وقت. حد اعلای اینجور خوندن بی توجه تندخونیه که بسیار احمقانه است. این زندگی آهنگی داره که آدم بی اختیار در هماهنگی با اون دستپاچه و آشفته و در نتیجه سطحیه. همیشه بر سطح میدوه و فرصت ایستادن رو تحمل نداره. نمیشه چیز خون مگه اون چیزایی که به همین زندگی مربوطه. همین مجلات بیزینس و سکس و از همین چیزا. تلویزیون. صحبتاشو تصدیق کردم با این تفاوت که اگه فعلا نمیتونه ادبیات بزرگ بخونه، در عوض میتونه نوشته‌های ساده‌تر ولی با ارزش رو بخونه. چخوف و همینگوی رو مثال زدم. چون مخصوصا از همینگوی خوشش میاد. در هر حال چیز نخوندن رو به این علل نپذیرفتم. ولی بهتر راجع به نصایح پدرانه خودم داد سخن ندم. موضوع دیگه که با هم صحبت کردیم یک امر روانشناختی بود. خود اردشیر مطرح کرد که نمیخواد در برابر دیگران اثر پذیر باشه. از نظر روانی در برابر هر گونه اثری که دیگران از نزدیکترین مادرش و منو اسپورت تا دورترین کسان در اون بکنن مقاومت داره و بسته است. این حال دو نتیجه داره. اول اینکه در برابر دیگران بسته است، علی‌رغم ظاهر باز و خوش و بش و نشست و برخاست، در عمق اون تو فقط با خودش هست، با دیگران آمیخته نمیشه. دیگه اینکه وقتی اینطور شد بدل میشن به تماشاچی. دیگران و دنیا بدل میشن به صحنه نمایش. این مقاومت در برابر دیگران از بچگی بوده و هیچ عوض نشده. نوعی ترس از تأثیر دیگران و پافشاری و سماجت در خود بودن و خود ماندن. گفتم این حالت رو میشناسم و در مورد نزدیکان و خود من دیدم که با شوخی و گاه متلک اصرار داری وابستگی یا بیشتر حتی دلبستگی به اونها رو انکار کنی. ولی تظاهرات بیرونی اینجوری قلابیه و اگه آدم توجه داشته باشه میبینه برعکس، نشانگر یک وابستگی عاطفی شدیده که نمیخوای اونو بپذیری. شاید از شدت اون میترسی. از این گذشته گفتم تا اونجا که به من مربوطه برخلاف تو هم و تا اونجا که شعورم راه میده آگاهانه سعی میکنم دریچه های ذهنم رو به روی تأثیر دیگران باز بگذارم. دائم خوشه چینی کنم. از دیگران نمیترسم چون میدونم منو دگرگون نمیکنن. من اون تأثیر رو میپذیرم و در خود دگرگون میکنم. از طرف دیگه از دگرگون شدن، تغییر و بازساخته شدن خودم نه تنها وحشتی ندارم بلکه بدم هم نمیاد. پنجم آگوست 1983 برابر با 14 مرداد 1362. امروز جمعه 14 مرداد سالگرد مشروطیته. کاغذی به تهران فرستادم. تقویم رو نگاه کردم که ببینم چندم مرداده و تاریخ خودمون رو بگذارم. تقویم جیبی پارس، سالنمای خورشیدی 1362. درباره امروز نوشته رحلت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. مشروطم بی مشروطه. نهم آگوست 1983 برابر با 18 مرداد 1362. بعد از 4 سال کار دیروز شروع کردم به نوشتن. مثل اینه که هرگز چیزی ننوشتم. مثل خر تو گل موندم. یه صفحه و نیم نوشتم باید بریزم دور. خیلی مزخرفه. 13 آگوست 1983 برابر با 22 مرداد 1362. در خونه هستم. کنسرتو پیانو شماره 1 برامس رو از رادیو میشنیدم. مثل اینکه 2 کنسرتو پیانو برامس رو بیشتر از کنسرتو پیانوهای بتهوون دوست دارم. هرچند که هیچ موسیقیدانی رو در مجموع به اندازه بتهوون و باخ دوست ندارم. موزارت چی؟ اظهار نظر کلی تاوان دارد. تاوانش هم عقب نشینی مشعشعانه و پس گرفتن فرمایشات بیجاست. اتفاقا نیم ساعت بعد از همون فرستنده که برامس رو پخش میکرد کنسرتو شماره 5 بتهوون رو شنیدم. در میون آثار بزرگ ترجیح یکی بر دیگری غیر ممکنه. یکی از یکی بهتر. باید همه رو با هم خواست و همه رو با همون شدت بی‌قیاس. ایتا و غزاله نیستن. هم دلم براشون تنگ شده و هم حوصله‌ام از تنهایی سر رفته. کاش هر دو بودند و هر دو رو میشنیدن. پنج سپتامبر 1983 برابر با 14 شهریور 1362. هوا تاریکه. رفت و 7-8 ماه دیگه. ابر و بارونه. اما هنوز سرد نشده. صبح باد مرطوبی میاد. مثل اینکه چیزی برای یادداشت کردن ندارم. نگرانی و دلمشغولی ایران مجال نمیده. این روزها مرتب میان. همه جور آدمی میاد و همچنان همه خبرها زد و نقیزه. پرشب خونه فه بودیم. طبق معمول آش شل قلم کار بود. از هر چمن گلی. همه جور آدمی بود. فلانی هم بود. تازه از تهران اومده و برخلاف گذشته که در وصف کوه داد سخن میداد و میگفت هر جنایتی در تهران قابل تحمله. فقط به شرط اینکه آدم بتونه گاه گاه نظری به اون کوههای با شکوه بندازه و از این احساسات رفیق مکش مرگ ما. این دفعه فوش میداد. به ملت. به این ملت گوه که تا مغز استخون فاسد شده، مرض تمام روحش خورده و جویده و توف کرده و دیگه علاج پذیر نیست. و هزار حرف و بد و بیراه دیگه بعدنم افزودم. من یه چیز برام روشن شده. بعد از این دیگه فقط برای هنر زندگی میکنم. اون رفیق گول منم اضافه کرد در این 2 ماه که فلانی تهران بود، تنها رابطهش با تمدن و با زندگی زندگی نامه رودن بود که اون رو میخون. بعد از ورود به پاریس هم اول کاری که کرد رفت موزه رودن. جلل خالق. سیزده سپتامبر 1983 برابر با 22 شهریور 1362. دیروز صبح ساعت 7 در تاریکی بیدار شدم. آهسته و بی سر و صدا نظافت کردم. ایستاده توی آشپزخونه صبحونه خوردم. گیتار رو بیدار کردم. کارهای غزاله رو کرد. بردمش مدرسه. سر رای قهوه خوردم. 2-3 صفحه کتاب خوندم و نفهمیدم. رفتم دفتر تا ساعت 6 یک صفحه از کتاب لعنتی رو یعنی نوشتم. این وسط فقط یک ساعتی نان و انگور می‌خوردم. از که برمیگشتم خونه با خودم فکر می‌کردم که در حقیقت من فقط به زور رو چیز می‌نویسم. هر کتاب 200 چند صفحه‌ای یک صعود به قله دماونده. اونم برای آدمی که چلاقه یا تنگ نفس داره. خلاصه بعد خرید و خوردن شام و خوابوندن غزاله و بحث با گیتا تا ساعت 1:30 صبح و باز بیداری در تاریکی ساعت 7. یک روز از زندگی شاد و خندان یک آواره. حالا خوابالو توی کافه نشستم. قهوهی بالا انداختم. 10 تای دیگم بخورم بیدار بشو نیستم. دلم میخواد بخوابم. خیلی زیاد بخوابم و خیلی دیر بیدار شم. پریشبا گیتا خواب دیده بود که من مردم. اینطور تعریف میکرد. توی خواب بیدار شدم، دیدم تو کنارم هستی، نفس نمیکشی. تنت سرده، مردی. مثل اینکه غزاله هم پیش ما خوابیده. میترسم اونم بفهمه، نمیدونم چی کار کنم. فکر کردم بهتر فعلا بفرستمش مدرسه. بیدارش کردم کاراشو بکنه. میگفت چرا پدر بیدار نمیشه؟ میگفتم خسته است، بذار بخوابه. نمیدونستم آخرش بهش چی بگم. بگم پدر چی شده؟ در ضمن میترسیدم به تو دست بزنم. از طرف دیگه به خودم میگفتم زنی که خجالت بکش، این همون آدمیه که تو این همه باهاش زندگی کردی، چطور ازش میترسی؟ در همین حیث و بیس از فرط ناراحتی بیدار شدم. این شماره را به دانشمند ریاضی آموخته، حکمت شناس و تاریخ نگار بدیع پرداز ایرانی امیر مهدی بدیع پیشکش می کنم. اگرچه او سالهای دراز نزدیک به 50 سال بود که از دامنه الوند و دره مرادبک همدان به در اومده و به زندگی در کوهساران آلپ و شهرهای مشهور سن موریتس، جایگاه اسکیبازان و آسکونا، گردشگاه تابستانی خوشگذرانان پایبند شده بود، سراسر حیات معنویش به قررسی در تاریخ و فرهنگ ایران گذشت. شاید گزاف نباشه اگه بگم که همه روز یاد و نام ایران بر زبان و ضمیر او میگذشته. روزی نبوده که در کتابخونه دلاویز خودش ورقی رو در تجسس احوال گذشته و تاریخی ایران نگردونه و سیاه نکنه. همه کوشش علمی او به پیراستن تاریخ باستانی سرزمین پدریش از نادرستی‌ها و دشمنی‌ها بود. میخواست به طور منطقی و بی‌تعصب حیثیت ملی و مقام جهانی ایران رو در تاریخ و فرهنگ به دیگران بشناسونه. شاید ادعا نباشه اگه بگیم که هیچ یک از ایرانیان روشندل جهان بین، فراتر از حتی روشنفکرها و درس خونده ها، از هم دوره های او که در فرهنگ زندگی کردن نتونستن به حد و معیار بدی ایران و ایرانی رو در قبال قلم های پرتوان شرق‌شناسان به دیگران معرفی کنن و در جستجوی یافتن جوهری باشن که معرف تفکر و گذشته ایران به زبان تاریخی و کلک پژوهشی باشه، نه به طور داستان نویسی و روزنامه نویسی و سیاست بافی. خودش جایی گفته بود که تلاش اون اثبات بزرگی و انسانیت ایرانی ها بوده همیشه. خوشبختانه نوشته های بدی ممتنی بر استدلال و ناشی از استقصا در کتب و متون اساسی یونان و روم و همچنین آثاری که اخلاف اونها به صورت تحقیقات شرق‌شناسی برای اثبات قدرت مدنی خودشون نوشتن. اما نظریه او به این نتیجه میرسه که مباحثی از استنتاج‌های اروپاییان درباره تاریخ گذشته ایران خدشه‌پذیره، چرا که از روش تحقیق تاریخی به دور افتاده. بدیع به ژرفی و دلیری و مشتاقی در این مرحله قدم‌های متینی برمی‌داره و 30 سال به قلم توانا و به زبانی غربی پژوهش‌های عرضه می‌کنه که تا زمان او در نوشته‌های محققان فرهنگی تاریخ ایران و ایرانشناس‌ها اون دست مطالب استدلالی دیده نشده بود. پژوهش‌های بدیع بر این هدف بود که ایرانی هم به مانند غربی در داوری تاریخ حق صحبت کردن و اظهار وجود داره و توانایی اون رو داره که با زبان علمی رویاروی نظریه پردازان و دایه‌داران اروپایی قد علم کنه و بهشون نشون بده که هرچه شرق‌شناس گفته سخن تمام و برحقی نیست. کار بزرگ و گرامی بدی این بود که گفت یونان به جای خود، ولی ایران هم در کفه ترازوی تاریخ و فرهنگ اونی نیست که شما غربی ها وانمود کردید. انادها ورزیدید و دشمنی ها کردید که من بر اساس متون فلسفی و تاریخی خودتون پرده ابهام و اوهام رو از اونها بر می دارم. بدی در دوره تحصیلات دانشگاهی از رشته ریاضی به دنیای فلسفه گرایش پیدا کرد و چون استادی سوئیسی رو به ژرف‌نگری در فلسفه تاریخ تشویق کرد، آروم آروم از فلسفه پا رو فراتر گذاشت و به تاریخ روی آورد. به قلمروی وارد شد که کسی از ایرانیان فرهنگ دیده بهش نزدیک هم نشده بود. در فلسفه تاریخ افکار هگلی و عقاید هایدگری رو پیروی میکرد. چون مایه ایرانی داشت و از نظریات شرق‌شناسان و یونانی مآبی بودن اونها آگاه بود، در تاریخ نگاری به موضوعی پرداخت که مغایرت داشت با اون چه که تا زمان بیان عقاید او مرسوم و منتشر شده بود. او نشون داد که مورخان غربی نخواستن و نمیتونن که پیوندهای معنوی و سرشتی خود رو با یونان به طور واقع‌بینی داشته باشن. خود رو برتر گرفتند و دیگران رو فروتر دونستن. محمد علی جمالزاده در نامه‌ای به بدی می‌نویسه: شما عمرت رو در کار تحقیق و تحصیل و مطالعه و تحریر مصروف داشتی. 16 کتاب بسیار خوب و بسیار دلنشین تألیف کردی. با ادله و براهین و با کمک منطق و مآخذ معتبر حقایقی رو به اثبات رسوندی که حتی مورخین مشهور قدیم برخلاف اون رو مانند حقایع و وقایع کاملا درست در کتاب‌هاشون آورده بودند و دنیا، سر تا سر دنیا و حتی خود ایرانیان هم پذیرفته بودند. و امیر مهدی بدی تا حد یقین به اثبات رسوند که قلم در دست دشمن بوده. پس تو حق بزرگی بر گردن ما ایرانیان و ایران داری و چون این حقی مخفی و مستور نخواهد موند. ای کاش دماغ و فرصت و نیت و توانایی جسمی داشتی این وقایع مهم رو به صورت رساله کوچیکی در می آوردی و باقی میگذاشتی. البته به زبان فارسی بهتره باشه، ولی به زبان فرانسه هم خوبه. متن کامل نامه جمالزاده به بدی رو در شماره 89 تا 93 یعنی مرداد تا آذر 1376 مجله کلک میتونین بخونین و دنبال کنین. طبیعیه که چون کتاب بدی چندان مطابق امیال ایران شناسان نیست، همه جا مورد استناد نباشه. مجموعه ارزشمند 15 جلدی یونانیان و بربرهای بدی با عنوان فرعی روی دیگر تاریخ با ترجمه قاسم سنوی و مرتضی ثاقب‌فر و عبدالمحمد روح‌بخشان در 15 جلد از سوی نشر توس روانه بازار شد و در سال 1385 برنده جایزه کتاب سال در زمینه تاریخ شد. این پادپخش به خواستاری و خوانش من محمد حسین بنکدار تهرانی با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باقری و زهرا شمیرانی تهیه میشه. شماره به شماره پیش میره و پنجشنبه ها به گوش شما میرسه. خوشحال میشیم که هر بار دوستان جدیدی به جمعمون اضافه میشن و ابراز خرسندی میکنن از شنیدن پادپخشمون. همه تلاشمون رو میکنیم تا هر شماره کار رو صافیتر و صیقل خورده تر بسازیم و یه تجربه جدید برای هر شماره به کارمون افزون کنیم. روزها در راه رو به کسایی که فکر میکنین شنیدن این کار براشون جالب باشه معرفی کنین و بگین در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و سایر بسترهای پادپخش ها میتونن ما رو دنبال کنن و بشنون. شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم که باقی است شب فتنه، غنودیم.